اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مرزداران دریای پارس، نویسنده غلامرضا کاووسی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حسین فلاح، سلمان خطی، محمد پورحسن، جواد پیشگر، سعید سلطانی، محمد رضا علی، سینا نیکوکار، مسعود زنوزی راد، علی زرینی، قربان نجفی، اسماعیل بختیاری، رضا عمرانی. گوینده محسن بهرامی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم،
به نام نامی خداوند مهربان. حکایت حماسه های پرشکوه و قیام و مقاومت مردم مجاهد و سرفراز ایران در سالهای جنگ های جهانی را از خطه جنوب و از کرانه های خلیج همیشه فارس و قصد وحدت و انسجام مردان مرد تنگستان، دشتستان، بختیاری، ویرحمد، فارس و شمال آذربایجان را آغاز کردیم. دلیل این خیزش ها چنان که در قسمت اول شنیدید، تنها کشته شدن یک زن روستایی یا مرگ یک متجاوز نبود. حکایت سهمگین اشغال یک کشور بیطرف بود که از دست برد استعمار انگلیس در امان نماند. بله، قصه آغاز شد و تا اینجا رسیدیم که مردان جنوب ایران سرفراز به زعامت رئیس علی خان دلواری، شیخ حسین چاه کوتاهی، زائر خزرخان اهرمی، خالو حسین دشتی و بسیاری از فدائیان با ایمان وطن با فتوای جهاد علمای اعلام به پا خواستند تا ریشه دشمن را برکنند. اینک ادامه ماجرا.
خالو حسین، این جونه برا قصد پیاده کردن نیرو دارن.
خبری هم کس به سلیم و زائر خزر خال و شیخ حسین و نفعاتشون نشون.
چه کنیم؟ دارن گلوله توچه لیت میکنن.
ها درست، نمیشه درسو دست بذاشت.
اشونه بگیرید و بچکونید، نزان یه تا یه نفرشون قدم به ساحل بذاره.
مثل مورچه دارن پیاده میکنن نیرو.
حالو اگه پاشون به ساحل برسه دیگه نزداش نشان میمونه و نزداش نشان.
بیقدر ناله نکنی، کمک رسی.
دست گرده چه میکنی خانم؟ سر کنید.
عبدالله خان، مگه نمیبینی دارن پیاده میشن؟
افراد ما همه مسلم سلاحای جدیدی هست که وسیلی واسه مسلمانی ذخیره شد.
از قضا کار با این تفنگا رو هم بلدن.
به هر حال با این تفنگای فتیلی هم میشه کار کرد.
صبر کنید، رئیس علی خان به ما گفت نقشه‌ای داره.
اولین قدم برای جای نقشه سکوته. با سکوت اونا خیال میکنن فرار کردیم.
درسته، توی تاریک روشن سحر هم نقشه سحر دیگه
وقت داره میگذرن رئیس علی خان. بعدش
تحمل خالو جان، تحمل. اگه پسر کت خدا محمد دلواری ساله بونه میدونه انگلیسی ها رو کجا بخوابه. یادت رفته گمرک بوشه رو با هم چطور به سرشون خراب کردیم و 200,000 تومن پولو به بیت المال برگردوندی؟
ها اما این فرق میکنه.
ما کشتی براشون میگردم همین حالا. فقط آماده باشین تا میتونین تفنگشون رو جمع کنین.
یعنی میخوای تمام نفراتشون پیاده بشن؟
آره، پشت اونا به دریای بیکران و مرگ عقب سرشون، پشت اونا به سرزمین های فراخمون و مردان جان بر کف.
و همین دلیل در ترس جون میجنگن.
ما جان فدا میکنیم و اونا جون خودشونو میخوان. حالا بهت نشون میدم که انگلیسی ها مثل مرتضای هندی چجوری روی آبراه میرن.
رسلی خان شوخی که نمی کنی.
نگاه کنی
اون دو نفر سال کرده شون هستن، دارن نزدیک میشن.
بگیرمشون کار تمومه.
الان گیرو بذاریم لو میریم و سلاخ سلاخ میشیم.
خوب گوش کنین حضرات، میخوام به دست خودشون جنازه هاشون رو دفن کنم.
تو این نیروی شوخی میکنی؟
سر شوخی نمیکنم. بذار بیام. وقتی گله گرگا جمع شدن نرز میکنم چه باید کرد.
خالو جان، این بی غیرت رو در تحصیل کردن من به جد ما خبره. از سرحداد آذربایجان تا سراسر شمال، تا شیراز و کازرون، حالم سواحل جنوب، از بندر عباس تا تنگه هرمز، پس باید در جا بسوزن.
والا اگه پرداشتم برای حمایت همه مردم ایران میپریده.
فعلا دروازه های آبی ایران از همه جا واجب خواهد.
درسته، اونجا مردانی مثل میرزای جنگلی، سولت ها، زنانی مثل بیبی مریم، شیرانی چون ناصر و دیوان ها در بختیاری زندن.
آه، ساحل سیاه شد رئیس علی خان.
پس چه وقت؟
بریم بی سر و صدا. تا صدای چلی که ما رو نشنیدین تیر اندازی نکنیم.
بیا وقت شکاره، بریم مثل پلنگ نرم و آروم.
شروع میکنیم تا نزدیکترین موقعیت به هدف دنبال من باشه. بی صدا
انتظار منو کش خواهد.
به خدا وقتش خان، محاصره کامل شده.
بچه کنید
پرچم سفید بلند کردن.
اگه کلکی تو کارتون نیست، تفنگاتون رو بذارین زمین.
چشم آقایم، تفنگ ها روی زمین. بده بدم زنگ آزوردم.
کلک زمین
یه نفرشون رو زنده نذارین.
زار خودم، زارم من
اچه کنیم
آبگان رو اسیر میکنیم. یا علی، فرمانده‌هاتون اسیر ما شدن.
بلند بگو که اسیرین، وگرنه سرتون به باد رفته.
آهای افراد انگلیسی و هندی، خیلی زود احمق هایی که بی اجازه توپ شدید کردن، بالای هرچه کشتی به در بزنید.
من و میجر پاتن اسیر هستی. هر کس حتی یک تیر شلیک کند محاکمه صحرایی می شود.
خان، اینا قابل ترحم نیستن. رخصت بده کارو تموم
کنید. نه اسیرن. بگو بقیه یه قوای انگلیسی و هندی برگردن به کشتی.
اما سردار، مشت سری آن حد دریاست. کشتی دارد فاصله میگیرد. خیلی حد شنن نمیدانن. این بیرحمن است.
جنرال، تا لندن رایی نیست. بگو شناکنان برگردن.
هر کس میتواند خود را شناکنان به کشتی برسن. هیچ اقدامی نکنی.
اگه همه دلبار شما هستید،
حرفتو بزن.
طبق قوانین اعتبار جنگی، بیایید مذاکره کنیم.
توده راش نمیدادن خونه کت خدای میخواست. خودم جنگ مردک، شما مثل دفت به دلوار شبیخون زدین. چطور از قوانین جنگی حرف میزنین؟
پس اجازه بدهید اجساد کشته همان را در ساحل دفن کنیم و برگردیم.
اول تفنگاتونو یک جا جمع میکنیم.
ولی شما چه تضمینی به ما میدهید؟
ما مردانگی و صداقت خودمونه که شما خوب باهاش آشنایین ضامن قرار میده.
ما تسلیم هستیم جناب کانی دلبر.
تفنگا رو بیاری. آهای مردان من، مراقبشون باشی. سپیده هم زده، هر کس جم خورد جمش بدی.
خیالت ها پشم نمیتونه پر بزنه.
خالت من حالا این دفعی که شما با کمال انسانیت در این لحظه با ما روبرو شدی،
من هم تشکر میکنم.
منم اینو فهمیدم که وقت تیک پاره کردن تعارف نیست و فقط خدا میدونه توی دلای سیاهتون چی میزنه. هندیا و انگلیسیا، وقت کار تموم شد. اجازه دارین به دفن اجسادتون بپردازی.
خان صاحب،
300 فوت پشت دارین. آخر چه دوزی دارین؟
صدر، این قرار ما هست. شروع کنید به دفن اجساد. بینو کلنگ از گاهی بیاورید.
آب میجر، جنرال، کاپیتان یا هر چی کسی، بعد از آماده شدن گورستان رفقاتون، پرچم سرنگ ایران در بالای قبرستان و پرچم بریتانیا پایین قبران است میشه.
ولی این دیگر جزء قوانین جنگی نیست. مستر رئیس لیکن
اینجا قانون قانون وطن منه و این قانون میگه پرچم ایران باید بالای گور متجاوزین به اهتزاز در بیاد تا همه بدونن کشور شکست خورده شما با کدوم ملت جنگید.
بگمه یلا
قانون حرف میزن دوز به خونه زده از مقررات جنگی میگه یا دستورات ما اجرا میشه یا همه تون پیاده تا لندن روی آب خندار جادا میری.
قبول میکنیم تا حسن نیت ما به شما معلوم بشه.
وقتی کشتیاتون رو بردین حسن نیت شما معلوم میشه.
خیلی زود خواهید دید که ما دور میشویم.
بیدار این بیدار ایرانه
برادران. این دو نفر آخرین کسایی هستن که حق برگشت به کشتی ها دارن و اگه یه دفعه دیگه سر تلشون پیدا شد گلوله های خودشون رو تو سینه های خودشون خالی میکنه.
خب فاسبوس آلمانی که محرک اصلی شورشیان و یاغیان دشتستان و تنگستانه. دیدی چطور به این دخمه کشیدمه؟
به خدا اشتباه میکنی آقای رئیس پست. من دوره گردم پرچه و قماش میفروشم.
میدونم میدونم ناجوانمرد.
وزیر
پارچه اسلحه آلمانی برای مجاهدان.
از من آخه چیزی پیدا کردی؟ بابا جان بر واقع خاک پدرت من اون واسموس نیستم. اون هزار تا هنر داره، تعلیم جنگی میده، تعلیم کشاورزی میده، مثل جن از هر جا سر در میاره. اون لورنس واسموسه نه برگ چوغندر. اون کجا و من یه لقبا کجا؟
خودتی مردک حالا برای من لحجه عوض میکنی؟ چطور شد که همه کارهای اونو میدونی؟
همه میدونن اون از بین و نهره میره عثمانی، از عثمانی میاد تبریز، از تبریز میره شیراز، از شیراز میره بوشهر، از بوشهر میره
تنگستان. واسموس خودتی مردک، موهای بو، چارچونه، چشمای زبرجدی. با همین تفنگ‌های اهدایی تو پریشب قوای انگلیس در سواحل دلوار 300 کشته داد و با افتضاح عقب نشست.
بابا خیلی نامردی، تو شیطانی. تو راه برادجان به بوشهر با من آشنا شدی، من سادم بهت اعتماد کردم. بس نگو چرا من آوردی خونت، آوردی که جایزه بزرگ انگلیسی ها رو بگیری. اما این آرزو به دلت میمونه، ازت شکایت میکنم.
خفه شو، کار تمومه. خدا حالی جناب دایی چیکمیز فرموده مغز بیارم.
به تو نامرد، به خدا که شرف نداری.
شورشی شریعت، تو واسموسی. واسموسی
اینجا چه خبر است سروش داده؟ این کیست؟
این همون لورس واسموس آلمانیه. مثل چی؟
دروغ میگه، من یه تاجرم. اگه خدا رو میشناسی باور کن، از وقت بعد اسمم واسموس و گرفتار این لعنتی شدم.
آزادش کن برود.
قربان این همون واسموس آلمانیه که خونه های انگلیسی ها رو تو شیشه کرده.
خیلی ابلهی. واسموس در بیر و نهرین یک ماه زندانی من بود، من او را میشناسم. آزادش کن.
پشمه رزم شا.
خدا غیرت نده، تن دهام و شکستی. حالا با این تن در متاخون چجوری خودم رو به جلوه اصفهان برسونم؟
تو خیلی احمق هستی شروش زاده.
بله قربان.
تو را برای این رئیس پست آفیس نکردم که هر غلطی دلت خواست بکنی.
قربان من بی اجازه شما آب نمیخورم.
مردک این کجا بود؟ به اجازه کی زندانیش کردی؟ چشم مالش داشتی؟ تو در خواب بودی و نچنیدی که دو شب پیش در دلوار رئیس علی و شیخ حسین چاکوتایی و زائر خزرخانچه بر سر نیروهای میز پتن آوردن؟
امروز صبح خبر شدم این مرده که آوردمش اینجا شاید بگه تو دلوار چی میگذره، چون با اونا گاهی مراوده داره.
اون فقط یک پارچه فروش است. تو در خواب بودی که جنگ دلوار تمام شد. تو یک دروغ خوی پستی. تو در میانه راه ابراز جان به بوشهر از حمله احتمالی رئیس علی خان خبر داشتی و به جای اینکه ما را مطلع کنی نقشه چاپیدن این ارمنی دورگرد را کشیدی. با این حال یک فرصت دیگر بهت میدهم و یک کار دیگر ازت میخواهم.
مطیع اوامرم مثل چیک.
به دیدار سران مجاهدین میروی همین امروز.
به اهرن؟
پس میدانی کجا هستن؟
بله مستر.
این نامه را میدهی به رئیس علی خان و ازش میخواهی به اتفاق شیخ حسین خان و زائر خضر خان بیان امارت کنسولگری. بگیر.
قربانتان بشم، اونا به انگلیسی ها اعتماد ندارن و نمیان.
میخواهم با اونها مذاکره کنم. فعلا که برنده هم هستند.
تضمینی چیزی بدید که به اعتبار اون بتونم به این ملاقات راضیشون کنم.
کپتن اسکات و ناخدا چارز را با خودت ببر. این دو نفر اونجا بمانن تا خوانین اهرم و دشتستان سلامت برگردن.
این خوبه.
شاید به وسیله این ملاقات بتوانم آتش این قیام را خاموش کنم. لیتس گو. برو معطل هستی.
به چشم مستر ویس کنسول. به چشم.
عجب ملتی هستند ایرانی ها.
چای و اندوانه آزه بعدشم نه.
خدا سایه حضرت زائر خضر خان سردار پیروزمند ایرانو از سر ما کم نکن.
حرف اصلی تو بزن. اول بگو این دوتا انگلیسی رو با سیا وردی هرم.
به قربان تا بشم، حرف اصلی رو اول عرض میکنم و اون اینه که حضرات سرداران رئیس علی خان، شیخ حسین خان چاکوتایی و جناب مستطاب عالی باید بدونید که انگلستان راستی راستی قصد تجاوز و تعدی به خاک ما رو نداره.
عجب، می‌فرمودید.
پیاده کردن نیرو در خاک ما فقط به خاطر حفظ اتباع خودشون و مهار آلمانی هست که مشغول ایجاد اختشاش در جنوب، شیراز، شمال، آذربایجان و خیلی جاهای دیگه هم. و سردستشون لورانس واسموسه.
عجب عجب، مملکت رو اشغال کردن و حالا واسه حفظ خودشون دنباله آلمانی هستن. همین پریشب کشتی هاشون تو ساحل دلوار لنگر انداخت.
قربانتان بشم.
سروش داده، اگه انگلیس 10 تا مثل تو مزدور داشت هره عالم رو میگرفت. خب نگفتی این دوتا مستر کی هستن و چرا اینجا اومدن؟
گروگان قربان.
گروگان؟
بله، آخه برای اینکه جنابالی حرفای نایب کنسول رو قبول داشته باشی.
خودت حجتی بر درستی حرفای مستر چیک؟ انگلستان چه زمانتی معتبرتر از رئیس پست بوشهر میتونه بده؟ مردی که خونه ایرانی تو رگاشه اما نوکر خانزاده میگانه.
به خدا قسم حضرت،
مقصود اصلی چیه؟
این نامه همه چی رو روشن میکنه.
مذاکره در کنسولگری دولت فخیمه بریتانیا در تپه کوتی و کاپیتان اسکات ناخدا چارلز هم گروگان تا پس از مذاکره با بنده شیخ حسین خان و رئیس علی خان.
بله حضرت خان، مثل چیک با فرستادن این دو نفر احترام بزرگی روا داشته.
بیم اون دارم یه وقت فیل مستر چیک شما یاد هندوستان کنه و ما هم مثل عبدالرضا خان چوبک و سایر یارانمون که پارسال به بمبئی تبعید شدن روانه هندوستان کنه.
بنده مأمورم و معذور.
بفرمایید سرسپرده و معذور. باشه باشه. سام.
بله پدر.
یه
بله پدر.
این امانت ها رو نهار میدی و پذیرایی میکنی. من باید به دلوار برم و از اونجا به اتفاق رئیس علی خان و شیخ حسین خان با آقای نایب قنسول ملاقات داشته باشم.
ولی پدر.
نه ترس، فقط یه ملاقاته، تا اومدن من توی قلعه بمونن.
اطاعت پدر.
خب حالا سروش زاد اگه خسته نیستی را میافتیم.
مگه رئیس علی خان و شیخ حسین خان اینجا نیستن؟
یعنی از جنگ دلوار بی خبری؟ نه، نمیشد پس از کشته شدن 300 سرباز هندی و انگلیسی و حضور کشتی های دولت فخیمت دلوار بی سرپرست بمونه.
نازه شستتون، خبرش لرزه به اندام انگلیسی ها انداخته. راستی قصه شما به افسانه ها میمونه.
برو برو هندوانه ای که برات آوردن بخور تا را بیافتی.
به چشم حضرت خان.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. کاروانی در زمین یونان بزدند، یعنی کاروانی رو دزد زد و نعمت بیقیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر شفیع آوردند. تو رو به قرآن نکنین، تو رو به خدا نبرید ایمان را. و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه یک کاروان. حالا ما گریه بکنیم، اون بخواد که مال ببره. لقمان حکیم اندر آن کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارن. گفت لقمان تو بالاخره حکیمی، حرفای حکمت آمیز میدونی، این دزدا رو موعظه کن، بگو انا یه قدرشو برای خودمون بگذارن تا طرفی از مال ما دست بدارن، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. حالا لقمان جواب میده، گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن، آهنی را که موریانه به خود، نتوان برد از او به صیقل زنگ، با سیاه دل چه سود گفتن وز، نرود میخواهنین در سنگ. با یه آدم جاهل بی دین بی همه چیز، هر چی نصیحت بکنین، هر حرفی بزنین، مثل این که میخ رو بر آهن بزنین، فرو نمیره. با سیاه دل چه سود گفتن وز، نرود میخ آهنی در سنگ، همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریا. من میخوام توصیه بکنم این دو بیت رو به خاطر بسپاری، یا تا من دارم این حرف رو میزنم قلم بردارید و بنویسید و به ذهنتون بنهید و در ذهن بنهید، که به روزگار سلامت شکستگان دریاب که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی بده، وگر نه ستمگر به زور بستاند. جبر یعنی شکست بندی. کسی که قدیم شکسته های کاستر اینها را با هم میچسبوندن، به قولی کلوا میکردن. جبر یعنی شکست بند، شکسته که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. یعنی یه بیچارهی که خاطر شکسته است بلا را میگردونه، دعا میکنه و بلایی که بعد برای تو بیاد از تو دور میشه. این بلا تکرار میکنه. به روزگار سلامت شکستگان دریاب که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل، سائل یعنی گدا، فقیر، چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی بده، اگر من ستمگر به زور بستاند. حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. از فعل آن پرهیز کردم یعنی از انجام اون کار سر باز زدم. نگویند از سر بازی چه حرفی، که از اون پندی نگیرد صاحب هوش. وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند، آیدش بازی چه در گوش.